بند بند این دل دیوانه میلرزد، خرابم میکنی هردم، خرابی با تو میارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل.
حضور شما عرض بکنم که دوستان خیلی زیادی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 با ما در ارتباط بودند و هستند و خدمت شما عرض بکنم که هنوز همچنان با شما خواهیم بود، که از این بابت ما به خودمون افتخار میکنیم که 7 ساعت گذشته رو با شما طی کردیم و 1 ساعت پیش رو هم کنار شما خواهیم ماند. لطفاً با ما بمانید و حالا 991-1747 نوشتند که در دهه 70 پالایشگاه ها بنزین سوپر تولید میکردن، در دسترس مردم بود و چه شد که کم کم این اتفاق در واقع از بین رفت. خب بحث‌های صرفه اقتصادی و مواردی از این دست رو باید در نظر بگیریم. این قیمتگذاری دستوری شاید خودش یک آفت بزرگ باشه برای این ماجرا و شاید این مسیر بتونه شرایط رو به سمت عدالت در توزیع پیش ببره و شرایط رو برای ما بهتر بکنه. ما همچنان هنوز با شماییم و حضور شما شنوندگان محترم هم عرض میکنم که لطفاً کنار ما بمانید. اینجا در تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو به اتفاق همه دوستان و همکارانم هم همچنان پر انرژی کنار شماییم. حضور شما عرض بکنم که ما امشب با شما یک بحث دیگر رو هم پیش خواهیم برد و این بار در مورد انتقال آب میخواییم گفتگو بکنیم. روی خط تلفن آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، مهمان این بخش ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه آقای بزرگزاده، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام جناب آقای شریفی عزیز، همینطور عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما. فصل بارشی ما از یک مهر ماه آغاز میشه و این در شرایطیه که پیشبینی های سازمان هواشناسی گواه بر این مسئله است که باید از اواخر آبان ماه منتظر شروع بارندگی،
اگر خوش شانس باشیم، البته
اگر خوش شانس باشیم،
چون در بسیاری از نقاط کشور
بله
ممکنه برای جاهایی حتما اواخر آبان ماه باشه، ولی اون جایی که ما مشکل داریم مثل خود تهران پیش بینی ها عقب‌تر هم هست،
یعنی باید بریم اواسط آذر ماه.
بله بله، حالا یا حتی بعد از پاییز بارش
یعنی...
مؤثر، هر بارشی که نمیتونه به تولید روان آب منجر بشه، اگه یه نمی تو خیابون بزنه این منجر به تولید روان آب نمیشه. بارش های منجر به تولید روان آب میشن که بر خشکی زمین غلبه کنن و نفوذ اولیه‌ش میزانشون بعدی باشه که نفوذ اولیه انجام بشه، خاک اشباع بشه و روی خاک آب جاری بشه.
درست.
اون رو ما بارش مؤثر در ایجاد روان آب میدونیم. از این بابت عرض میکنم.
پس حتی ممکنه در آذر ماه همین اتفاق نیفته و همه چیز موکول بشه به
ما در برنامه هامون آذر رو حساب نمیکنیم.
امسال حساب نکردین یا هر سال حساب نمیکنین؟
هر سال حساب نمیکنیم.
آها.
چون میتونه حالا بارش خوبی هم باشه، ولی معمولا بارش‌های پاییز کم عمقن، یعنی از نظر ارتفاع بارش کم هستن و غلبه نمی کنن بر بارش مؤثر، بیشتر از بارش مؤثر نمیشن و تبدیل به روان آب جدی در سطح حوزه های آبریز نمیشن.
بسیار عالی. بحث انتقال آب به تهران امسال تابستان خیلی جدیتر از هر سال به گوش می رسید، این که از طالقان آب به تهران انتقال پیدا بکنه و منتقل بشه. این پروژه به کجا کشیده؟
البته انتقال آب از طالقان به تهران پروژه بسیار مهم و تاثیرگذاری است، ولی ما در هر سه بخش داریم کار میکنیم، یعنی هم در بخش تامین که نمونش همین طالقان هست، انعطاف پذیری های سامانه های آبرسانی ما که خب وجود داره، هم در بخش مدیریت مصرف و هم در بخش مدیریت تقاضا. در بخش تأمین حالا مشخصا که سوال جناب عالی هم هست، خب ما الان دیگه خوشبختانه به حدود اولا خط لوله تا کرج رسیده و ساخته شده و آب اندازی اولیه که همون آب اندازی آزمایشی است که حالا احیانا اگر یک جایی یک جوشی چیزی بالاخره
نشتی بود،
بله معمولا این روش شناسی کار ما هست، اختصاص به طالقان نداره. تمام پروژه هامون، پروژه های آبرسانیمون یک آب اندازی اولیه دارن برای تست، اصلا بخشی از پروتکل های تحویل پروژه هست و انجام میشه. ما الان اون کار رو هم آب اندازی رو هم شروع کرد، این خط لوله که تا کرج ساخته شده، حتی بعد از کرج هم یه بخشایی ساخته شده، ولی حالا تا کرج رو عرض میکنم فعلا به شهارت که تحویل آب حدود 300 لیتر داشته، برای خود شهر کرج هم الان تا 15 کیلومتری کرج آب اندازی اولیه انجام شده و تست شده و برای 15 کیلومتر باقی، یعنی 39 کیلومتر انجام شده، برای 15 کیلومتر باقی مونده ما پیش بینی مونیم که انشالله هفته بعد افتتاح خواهد شد و پروژه رسما زیر در حالت بهره برداری قرار خواهد گرفت و حال منافعش و مردم تهران و حالا کرج خواهند دید. آب این خط لوله به تصفیه‌خانه کرج خواهد رفت، 2.5 متر مکعب در ثانیه یا 2500 لیتر بر ثانیه. بعد خدمت شما ارسون از خط اول طالقان که 5 متر مکعب می اومد 2.5 برای کرج و 2.5 برای تهران، چون ما این 2.5 رو الان دیگه میدیم به کرج، اون 2.5 خط اول رو دیگه جابجا میکنیم و میدیم به تهران. در واقع رسیدن 2.5 متر مکعب به کرج دقیقا معادل 2.5 متر رسیدن 2.5 متر مکعب به تهران هست با استفاده از این تکنیک جابجایی. حالا فاز بعدی پروژه هم که حدودا یه ماه بعد افتتاح میشه، اون قسمت تهران از کرج تا تهران هم تکمیل میکنه که اونم البته بخش زیادیش انجام شده، حدودا یه ماه دیگه انجام خواهد شد، اواسط مهر وارد مدار خواهد شد. اون فاز بعدی هم 2.5 متر مکعب اضافه خواهد کرد به در واقع مجموعه ظرفیت انتقال ما.
با همه این ظرفیت انتقالی که افزایش پیدا میکنه، شرایط آبرسانی در تهران چگونه پیش خواهد رفت و چقدر میتونه مشکلات رو حل بکنه در این حوزه؟
ببینید، تأمین مهم هست، ولی از اون مهمتر مدیریت مصرفه. الان ما با همین خط طالقان، شما فرض بفرمایید ما بیش از 100 میلیون در سال، حتی تا 150 میلیون در سال بیاریم، این میشه 10% آب مصرفی یا اندازه حدوداً 1 ماه آب مصرفی تهران، استان تهران. خب که حالا 1 ماه و 10 روز، 1 ماه و نیم.
بله.
جواب نمیده که. ولی اگر من و شما مصرف کننده شهروند تهرانی که داریم زندگی میکنیم کرجی، تصمیم بگیریم شیر آبمون رو به جای کامل باز کردن تا نیمه وا بکنیم، اثر بخشی اون بسیار بسیار بیشتر از این پروژه های تامین آب است. بنابراین زمینی که به حال اون بخش دولتی کار، ماها همکاران من موظفیم که به این پروژه ها توجه بکنیم، ولی صادقانه بخوام عرض بکنیم مدیریت مصرف پیشتر و در اولویتی بالاتر از مدیریت تامین قرار داره، مخصوصا که خب سرانه آب مصرفی تهرانی و کرجی که حدود 200 لیتر بر ثانیه هست، حتی از شهرهای مهم اروپایی مثل وین هم که حدود 160 هست با بارش بالای 1000 میلیمتر بیشتره، در حالی که اونا بارششون بیش از 4 برابر بارش تهران هست. و خب این واقعیتی است که وجود داره و ما علل قاعده می توانیم کاری بکنیم که سرانه مصرفی آبمون پایین تر بیاید. در صورت آنچه که ما میخواییم خدمت مردم شریف عرض بکنیم اینه که خب حالا ما سراغ مدیریت تأمین هم رفتیم، بازم تلاشمون رو میکنیم، البته خیلی آب پیدا نمیشه، یه مقدار آب تو غرب، یه مقدار شرق که حالا غربم که آوردیم، شرق هم مثلا تو 1406 میاد نشیلا، ولی دوای کاری نیست، دوای کار اینه که ما سراغ مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا بریم. اونجا که میتونیم کاهنده های مصرف رو تو شیرالاتمون، تو دوشمون نصب کنیم، این کار رو بکنیم که با هوادهی احساس پرفشار بودن آب رو داشته باشیم و آب کمتر مصرف بشه. اونجا که میتونیم الگوی توسعه در تهران رو اجرا بکنیم و ساخت و سازها رو به سمت درست هدایت بکنیم که ما دیگه بهش میگیم مدیریت تقاضا، استقرار بدیم الگوی کم مصرف رو، اصولا تقاضای آب رو بیاریم پایین، اونا هم حالا با کمک بزرگان شهر، استان، شهرداری، شورای شهر و حالا سازمان‌های ملی که در استان مستقرن، استاندار محترم، حالا چه تو تهران، چه تو کرج، البرز و حتی قزوین، تو اینا سرنوشت آبی و مشترکی دارن این سه تا استان.
درست.
و اینا رو باید مد نظر قرار بدیم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگزاده، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. قربان،
خیلی متشکرم.
آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، مهمان ما بودند. اینجا همچنان رادیو گفتگو روی موج گفتگو، کنار ما بمانید دوستان عزیز و شنوندگان.
سر یاری نداره، صدامت که دیوانه، تو یاد غیر دلاری نداره، بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم، از سایه بی امانم خاطر ندارم، از کجایی دیوانه است و خبر ندارم.
مدت 37 دقیقه دعوت میکنم که گفتگوی دوستان و همکاران من در رادیو گفتگو رو با علیرضا جاویدنیا بشنوید.
روایت عشق
دارم، نام آشنا، چهره آشنا، صدا آشنا، ماندگار، این شکلی بگم، شناسنامه رسانه رادیو و صدا، دیگه اضافه گویی نکنم، استاد علیرضا جاویدنیا،
شاگرد بفرمایید،
عزیزین آقا، زنده باشید، به اسم خودتون شما گفتیم میگم، تو محل به چه اسمی صداتون کردن؟
علی،
داداش علی،
آره، خیلی ها اینجوری ممنونم، تشکر میکنم،
خیلی قدم رنجی کردیم بعد از مدت ها
زنده باشی،
همین که اینجا جای خوبیه،
ما از اونجایی که هر کاری رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم، این کارم از خدا وعده میخوایم که انشالله کمک ما بکنه با حضور شما جوان خوب نازنین دوست داشتنی و مردم مهربونمون انشالله یک برنامه قشنگ در خور توجه تقدیم مردم عزیزمون بکنیم، یه یادگاری بمونه دیگه انشالله.
انشالله.
آره،
از این سوال شروع میکنم، حالتون چطوره؟
والا خوبه، بدک نیست، میتونه از این بهتر باشه، میتونه از این بهتر باشه، ولی خوبه الان. اینطور باید بگم الهی شکر خدای بزرگ، ممنونم، همیشه میگم بعد از حالا قبل از غذا، بعد از غذا، هر جایی که میریم با خانمم هستم، با پسرم هستم، بگم خدایی میدونی من چقدر ازت متشکرم، چقدر من دوستت دارم، خیلی ممنونم، الانم میگم خدا خیلی خیلی ازش متشکرم، خیلی ممنونم، تو فضای شما هستم در مقابل شما خوشگل نازنین جوان برومند با اخلاق نشستم، خیلی هم کیف.
با چه انرژی خوبی داری ماشاءالله،
قربونت برم،
شما تو دل مردمید،
خاک پای همه هستم.
امشب من با همسنای من، شاید من خیلی خاطره نداشته باشم، من ده هفتادی هم، با صدای شما
پسر من،
خدا براتون نگهش داره،
زنده باشید،
ولی یاد میگیریم از شما. اهل کجا این؟ بچه کدوم محله این؟
آه، اهل کجا این؟ عرض کنم خدمت شما که
تهرونی،
شناسنامه میگه تهرونی. پدر بزرگ ما هم، حالا نه اینکه بحث تهران و نمیدونم کجا و کجا باشه، نه، ما همه زیر سقف و عرض شود که عظمت نام ایران داریم زندگی میکنیم، حالا بچه هر کجا که هستیم. ولی من تهرون به دنیا آمدم، پدر بزرگم تهرونی بوده، حالا تو محلی که بزرگ شدم، اما خونه من، محل زادگاه من، یه محل خیلی چجوری براتون بگم، خیلی باصفا میتونم بگم که شاید در اون زمانی که من داشتم رشد میکردم میمدم بالا متوجه نبودم، ولی الان که به عقب نگاه میکنم ببینم که یک دانشگاه بوده، یک محیط بسیار عالی سرشار از معنویت بوده. شاید اون موقع تو نوجوانی یا مثلا بچگی زیاد حس نمی کردیم، دوره شما با دوره من خیلی فرق میکنه، ولی الان وقتی که نگاه میکنم میگم نه، خوب بوده. کسایی که دوره بر من بودن، از دوستان خودم، از بزرگان، از کسانی که به هر حال صاحب نام بودن، نازنین بودن، ما چقدر از اینا یاد گرفتیم، چقدر خوب سعی کردیم یاد بگیریم، چه مدرسای خوبی بودن در زمان خودم.
چند سال پیش؟
چند سال پیش من متولد 30 ام.
خب ایشون ماشاءالله 74 5 سالتون
دیگه، نه به الان دیگه 75 رو بهش گفتن سلام چطوری، اون گفته بیا یه روبوسی با هم دیگه بکنی
با 75. آره باشه، ما به سن شما برسیم اینقدر خوشتیپ و درجه یک باشیم که دیگه چیزی خدا
نمیخواد. نه دیگه،
از پدر و مادر چی یادتونه، خاطرهای خوب؟
خوبه دیگه، ببینید یافت می نشود، یعنی کجا می خواهم مادر رو پیدا کنم، نمیشه، خیلی سخت میشه، یعنی دست من نیست، هیچ اختیاری از من نیست، اسم پدرم هم مادر میاد، 30 سال گذشته، اختیار از من نیست، نه من، تنها برادرم که مونده، برادر بزرگتر من فوت کرده، دوتا خواهرم هم فوت کردن، ما خیلی وابسته خانواده بود.
عزیزم چه دل ترد و شکننده ای هم داری.
اینا سرمایه های بزرگی بودن، خیلی باید حواسمون باشه، خیلی خیلی چیزا دست ما نبوده که پدر یا مادر از دست ما رفتن. من پدرم سرمایه سکته قلبی و یک سرما خوردی،
چوهشون شاد بشه. شغلشون چی بود؟
پدر من کامیوندار بود،
راننده پای یک کامیون.
بله، من خودم هم پای یک دارم، اصلا ما خانوادگی پای یک داریم،
خودتونم درجه یکید.
مادرم
خونه دار؟
نه، مادرم بسیار بسیار مدیر و مدبر و پروژکتور خونه، بگم چراغ خونه نه، پروژکتور خونه رو اون رو مصمم کرد داشت، من یه کشیده ازش خوردم، از پدرم حتی یه پسگردنی هم نخوردم.
سر چی؟ یه دونه کشیده رو خوردیم،
دیر اومدم خونه، نمیدونست صحت بودم، اینو جدا میگم، به همین وقت عزیز نمیدونست، فرداش که متوجه شد اومد سر من واش کرد، گفت چرا نگفتی؟ گفت در وا کردم تو زدی. چه بگم دیگه، هیچی نگفتم، خونه همون بزرگ بود، 5-6 تا اتاق داشتم، خونه بزرگی داشتم، در حال اینا همش زیباست، همش قشنگه، خاطرات خاطرات قشنگه.
اما سوال برام پیش میاد که خب آقای علی جاوید نیای نوجوانی که اون موقع پدرش راننده کامیون بوده، خودش هم پایه گرفت و الان برامون گفت، چجوری سر از رادیو و رسانه و فیلم و هنر و اینا داره؟
خب این برمیگرده به 16 سالگی من. حالا بعضی از دوستان که تو مصاحبه میگن بچگی بچگی بچگی، من کار ندارم، مثلا میگم من 50 سالگی، خوبه، به بچگیم کار ندارم، ولی واقعا از اون موقعی که من خودم رو یه جورایی شناختم، تک تک اعضای فامیل، بعضی از دوستای بابام، کارای اینا رو من صدا، بعضی اینا صدای اینا، نوع راه رفتناشون رو تقلید می‌کردم، و بعد تو همون بچگی خودم ما دو تا زیرزمین بزرگ داشتیم. یه زیرزمین معمولا حالا اونایی که دو تا داشتن مثل والا مال نشستن تابستونی و استفاده تابستونی غذا و این حرفا، یه زیرزمین بود که توش مثلا حبوبات و نمیدونم مواد غذایی و این چیزا رو نگه می‌داشتن. بعضی زیرزمینا که اونو گوشت تو سبد مثلا به سقف زیرزمین آویزو بود و ما مدت‌ها یه یخچال نفتی هم داشتیم، یخچال نفتی داشتیم. این تا اینجا این کار. حالا من گوشم رو میذاشتم به رادیو، یه تمپوی برادر من داشت، با اون تمپوی برادر بزرگم میرفتم تو زیرزمین، صداهایی که رادیو شنیده بودم تو ذهنم ضبط کرده بودم رو اون کار میکردم. من ضرب خودم یاد گرفتم، هیچ استادی نداشتم.
سازتون چی بود؟
ضرب.
یعنی ضبط گرفته بودی؟
کلن سازهای کوبه‌ای رو هرچی که شما بدید من سعی میکنم که بنوازم، سعی میکنم، ولی ضرب رو تخصصی میذارم، اما حرفه‌ای نه، میذارم، کم نمیارم، رو راست کم نمیارم و خیلی هم ظریف و قشنگ میذارم.
اون موقع احتمالا
بپورم خودم تعریف کنم دیگه.
تعریفی تعریف داره.
حالا تو 16 ده سالگیم که رسیدم توی دبیرستان، من یادم مثلا سال دوم بودم، کلاس هشتم بودم، سردمدار کلاس بودم، بخشای طنز کلاس رو مینوشتم، معلم مثلا وقت میذاشت میبادم طنز کار میکردم، بقیه بچه ها میبادن یه شعرهای ریتمی که مثلا تو مجلات فکاهی پیدا میکردم میخوندم رومی زد میگرفتم. من این کار اینجوری یه مرتبه تو 17 سالگی ما سر از تلویزیون داره بود. سوال نکن چرا چجوری سر داره بردیم و دیگه ادامه پیدا کرد. از 1350 به بعد میخوای سوال کنی سوال کن. 1350 خب
من قبلترشو میخوام
دیگه حرفه‌ای بودم، یعنی وارد یک جمع حرفه‌ای شدم.
خب بذاریم من یه ذره دوباره برگردم عقب.
بیارم.
از محلتون گفتیم برای ما، به اصطلاح خوبای محل شما چه شکلی بودن؟ کیا بودن؟
خوبای محل خب خیلی ها بودن. یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار عزیز و ارزشمندی که من هیچ وقت ذهنم پاک نمیشه و یکی از کسانی بودن که خادم واقعا دست به سینه آقای امام حسین علیه السلام بود، حاج رضا طریقت منفرد بود. حاج رضا طریقت شاید بگم 6 تا 7 خونه با ما ایشون فاصله داشتن، خودشون هم مغازه تو کار مواد غذایی و این چیزا بودن،
خیر بزرگی بودن ایشون.
خیلی
مثلا که اسمشون تو کتاب چهره‌های شاخص تهران فکر میکنم من دیدم،
حاج آقا رضا طریقت فوق‌العاده، اصلا یه خونه خیلی قشنگی هم داشتن. بعد رو به روی ایشون مثلا حاج آقا مولوی بودن، ایشون هم الان برای خودشون یه حساب کتاب های خاصی داشتن. شما ببین از یک کاسب معمولی توی اون محل میتونست یه مدیر مدبر یه مدرس باشه تا الاخر، یعنی کسی دنبال این که بخواد یک مسیر دیگه رو انتخاب بکنه خودش خسته نمیکرد، اون مسیر خوبه رو انتخاب میکرد. اهالی محل خانم ها و آقایان بچه ها همه در امنیت کامل تو این بازارچه زندگی می‌کردن. قرص و محکم.